بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در زیارت وارث یکی از جملاتی که قرائت میشه این جمله نورانی و پرمعناست: السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. ما به محضر مبارک حضرت سید الشهدا عرض میکنیم: درود بر تو، سلام بر تو ای وارث ابراهیم خلیل الله. خب اونی که وارثه یعنی ارث بره، باید دید چه سرمایه هایی رو از حضرت ابراهیم به ارث برده. خودم این جمله یا وارث ابراهیم خلیل الله نشون میده که ابراهیم منبع ارزش ها و کمالات و فضائل و حقایق بوده. و حالا برای این که بدانیم ابراهیم از چه ارزشهایی، از چه کمالاتی، از چه فضائلی برخوردار بوده، هیچ راهی نداریم جز این که به دو منبع عظیم مراجعه بکنیم: اول قرآن کریم که تقریبا از سوره بقره ابراهیم رو اسم برده و سرمایه های معنویشو و ویژگی هاشو بیان کرده، تا جزء 30 قرآن. ما با مراجعه به قرآن راه شناخت ابراهیم و سرمایه های الهی و انسانیش برامون باز میشه. این روایاتم که مراجعه میکنیم همینطور. من یه 4 صفحه آ4 از مهمترین کتابهای بزرگترین علمای شیعه روایاتی رو درباره ارزش‌های وجود ابراهیم یادداشت کرده بودم که براتون بخونم. خیلی روایات عالیه، یه سلسله روایات تربیتی که در این روایات ائمه ما روش ابراهیم و با زن و بچهش، با مردم، با دوست، با دشمن، با نعمتهای خدا، با عمر خودش بیان میکنه. خیلی روشنگره برای کسانی که واقعا بخوان به زندگی ابراهیمی در حد خودشون برای خودشون بسازن. حوصله مردم در این زمینه کمه، تحمل مردم کمه. ای کاش همه مردم هم ویژگی های ابراهیم رو که ابی عبدالله به ارث برده در کل ایران میشناختن، که شناخت ویژگی های ابراهیم شناخت ویژگی های همه انبیاء خداست. چون درباره بعضی از پیغمبران باید بگیم آنچه همه داشتن این شخص به تنهایی داشت. یعنی بعضی از انبیا برابر با گفتار اهل حکمت و اهل عرفان خالص اسلامی دارای مقام جمع الجمعی بودن، یعنی یه نفر بودن ولی ارزش‌هایی که در اولیاء خدا و در انبیا در هر کدوم به تناسب ظرفیت خودشون جمع بود، همه در اون یک نفر جمع بود. یه شعر خیلی زیبای علمی براتون بخونم از گلشن راز که یک کتابی مال 800 سال قبل و 1000 خط شعر بیشتر نداره، از اون خط اول تا خط آخر در حقیقت به جای اینکه بگیم شعره، علم رو به شعر و به نظم در آورده، حکمت رو، عرفان الهی رو به شعر در آورده و طبق اخلاق شیعه، نمیگم کل این 1000 خط 100% درسته، هر کتابی غیر قرآن مجید و نهج البلاغه و صحیفه قابل نقده. حالا بعضی کتابا زیاد قابل نقده، بعضی کتابا کم قابل نقده. این 1000 بیت شعر کمتر قابل نقده. یه سوالاتی یه دانشمندی از خراسان برای صاحب همین 1000 خط شعر فرستاده شبستر در آذربایجان شرقی که این سوالاتو جواب بدین به من، مثل اینکه جاهای دیگه رفتم پاسخا منو قانع نکرده. ایشون این 1000 خط شعر رو در پاسخ سوالات اون مرد عالم کرده. مثلا یه سوالش درباره توحیده. توحید یعنی چی؟ ایشون در این جواب یه چند خط شعر داره، فکر کنم برای این سوال به 10 خط نمیرسه. توی خطش یه جواب داده که بیش از 1000 سال فلاسفه بزرگ اسلامی و حکمای اسلامی حرفشون درباره توحید تفصیل و تشریح همین یه خط شعر که حالا من نیم بیتشو براتون میخونم. که التوحید اسقاط الاضافات، که اسم این توحید رو میذارن توحید صدیقین. حالا شما به کتابای مفصل مراجعه بکنید، بحثای خردمندان حکیم عالم وارسته درباره همین توحید و اسقاط الاضافات واقعا مست کننده است. توحید صدیقین که رسیدن به این توحید خیلی کار میبره. توحید از بالا به پایینه، نه توحید از پایین به بالا. توحید از پایین به بالا تحققش در قلب اینجوریه: افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف نصبت و الی الجبال، الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. شتر رو ندیدید چه نوع آفرینشی داره؟ آسمان ها رو ندیدید با این وزن چگونه در بالا قرار داده شده؟ زمین رو با سطحی که داره برای زندگی دقت نکردید؟ کوهای نصب شده بر گرده زمین رو فکر نکردید که بفهمید عالم خدا داره؟ یعنی از راه شتر، از راه ستاره ها، از راه زمین، از راه کوه بفهم عالم خدا داره. این توحید از پایین به بالاست. اما توحید از بالا به پایین که توحید دعای عرفه است، توحید دعای صباحه، توحید دعای ابو حمزه است که امیر المؤمنین در صباح، امام حسین در عرفه، زین العابدین در ابو حمزه میگه من، یعنی هر ستاشون میگن ما، حالا تک تکشون من، تو را، نه به وسیله آسمان ها، نه زمین، نه کوه، نه رویدنی ها، نه خلقت خودمون شناختم یا شناختیم، ما به وسیله خودت خودتو شناختیم. حالا میگیم عالم خدا دارد که این همه مخلوق به وجود آمده. این توحید صدیقین، توحید از بالا به پایین، نه پایین به بالا. زین العابدین در ابو حمزه میگه بکه عرفتو که، دلیل این که تو وجود داری خودتی. خیلی حرف لطیفیه، به این راحتی هم ما نمیفهمیم. بکه عرفتو که، شناخت من از تو به خودت. من به درخت چی کنم؟ شطور کیه که منو راهنمایی بکنه که عالم خدا داره؟ یعنی اینقدر قد عقل من کوتاست که من تو رو به دلالی وجود شطور بشناسم؟ یا ابی عبدالله در عرفه میفرماید، میگه چقدر زیبا، میگه چقدر زیبا بیان میکنه، میگه هر چیزی با نور تو دیده میشه و برای ما اثبات میشه مخلوقه. اون وقت تو با موجود تاریک برای من شناخته میشی. من بیام با کوه تو رو بشناسم، من کوه رو با تو شناختم، نه تو رو با کوه. این توحید از بالا به پایین. وقت تو همون 7-8 خط شعر، یه شعرش اینه: نشانت دادند اندر خرابات. خرابات می، معشوق، جام، ساغر، تمام اینا در زبان اهل دل معانی خیلی بلندی داره. اصلا تو حرفای اینا شراب و جام و ساغر و سبوهی و چشم و ابرو و عاشق و معشوق و عشق معانی عجیبی داره. هیچ وقت شعرای حکیم ما رو نباید متهم به گناه کرد. خود این اتهام گناه نابخشودنیه، بسیار سخته. شما دیوان حکیم نظامی رو تو خمسش نگاه بکنید، خمسه نظامی. من با بیشتر شعرها آشنام، با شعراشونم آشنام، از شعرهای بزرگم از قرن سه به بعد شعر حفظم. تو دیوان نظامی این کلمات زیاده، ولی خود نظامی جلوی مغز اتهام زنندگان رو گرفته که به ما تهمت نزنید، ما اهل شراب مست کننده نیستیم، خم ما خم می فروشان نیست، ساغر ما ساغر یهودی و مسیحی مشروب ساز نیست، چشمی که ما میگیم، ابرویی که میگیم چشم دختر نامحرم، این دریوری ها چیه به ما میبندن؟ ما پندار. این مال نظامی. ای خضر فرخنده پی، که از می مرا هست مقصود می. من همچین قصدی ندارم. من پندار. ای خضر فرخنده پی، که از می مرا هست مقصود می. از این می که ملت میخورن و مست میکنن، از این می، من منظورم این می میخانه نیست، من از این می بیزار بیزارم، هرگز دامن به این می نیالودم، گر از می شده هرگز کام من آلوده، حلال خدا بر من تا ابد حرام باد. از این می همه بی خودی خواستم، و از این بی خودی مجلس آراستم، وگرنه به ایزد که تا زنده ام به می دامن و لب نیالودم، گر از می شدم هرگز آلوده کام، حلال خدا بر نظامی حرام. اما الان شما تو نوشته های آدم های بی تقوا بردارین نگاه بکنید، میگن حافظ به ما مجوز می و معشوق و شمع و شاهد و شاهد بازی و شراب داده. تو شعراش پره. معلوم میشه که حافظ جلسات شبانه عیش و نوش داشته، معلوم میشه که حافظ ارتباط با دختران و زنان زیبا داشته. قبل از انقلابم یه مؤسسه دیوانش رو چاپ کرده بود، حدود 50 تا عکس از حافظ کنار زنان نیمه عریان و خم می و ساغر و حالت مستی تو صورتش زده بود و مردم اون روز این چاپ حافظ رو بیشتر می خرید. این چاپ حافظ. اما تو شعرهای غزلیاتش کرارن میگه من هر چی دارم از دولت قرآن دارم، من هر چی دارم از سحرخیزی دارم، همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادن. این آخرین شعر از اون غزل معروفشه که دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. این اشاره به خضر پیغمبر نیست صریحا، اشاره به آب زندگی نیست که هر کی به دست بیاره بخوره تا اول قیامت نمیمیره، اون وقت میمیره، گیر کسی هم نیمده. وندران ظلمت شب آب حیاتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، مزد اون کاریست که بر شاخ نباتم دادن. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادن. یا اون غزل معروفش، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن. واقعا فرشتگان عرق خورن؟ از پیش خدا اومدن زمین، رفتن در خونه موسی و قاراپت در زدن، گفتن واکن یه 10 تا 5 سیری به ما بده. واقعا اینو داره میگه؟ چه تهمت‌های ناروا. بعضی ایرانیان خیلی به بزرگانشون بد میکنن، خیلی. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، یعنی به پیمانه خلافت. اینی جائلون فل عرض خلیفه، ساکنان حرم سطر عفاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدن. اینا چیه این حرفا؟ کجا میبره آدمو این حرفا؟ کجا میبره؟ واقعا آدم حال داشته باشه؟ حالا تو نماز شب، تو اون 11 رکعت قبل از نماز صبح، اون 11 رکعت باید وقتی تموم بشه که هنوز از اون صبح نگفتم، تو قنوت اون رکعت 11 که یه رکعته، من به شما تجویز میکنم اگر اهل نماز شبین، تو همون قنوت بعد دعاهای مربوطش، بعد استغفار، بعد یارب، فارسی آدم بخونه و گریه کنه. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم سطر عفاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدن. آسمان بار امانت، آیه قرآن تو سوره احزاب، انا عرضنا الامانه، آسمان بار امانت نتوانست کشید، نتوانست. ولی حالا من که یه ساعت به نماز صبح بیدار شدم، گردن کج میکنم، زن و بچه‌م خوابن، یه گوشه تربت ابی عبدالله رو گذاشتم، دارم 11 رکعت نماز میخونم، دارم زار میزنم، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. به آسمان گفتن تو طاقت نماز شب نداری، بذار اینو بدم به بنده عاشق با معرفت. اینا اشارات عرفانیه، اشارات. خب به به چیکار کردن اینا؟ نشانت دادند اندر خرابات، که از توحید اسقاط الاضافات، توحید واقعی، یعنی همه بارا رو از دوشت بریز، خودت بمونی و پروردگار. وقتی حس کردی خودتی و پروردگار، حالا خودیت خودت هم از بین ببر، فقط او بمانه. این توحید. حال چند تا اینجور موحد داریم؟ داریم؟ تو ما آخونده چند تا داریم؟ تو شما کوچندواری ها چند تا هست؟ که توحیدشون این باشه، همه بارها رو ریخته باشن، خودشون موندن و خدا، بعد خودیت خودشون هم زیر پا له کرده باشن و از خود خودیتی دیگه نذاشته باشن، فقط خدا در میان مونده باشه. خب بعضی از انبیا، برگشتم اول سخن، دارای مقام جمع الجمعی هن. این مقام یعنی یه نفره ارزش‌های کل درش تجلی کرده. حالا این شعر رو بشنوید، مال قرن هشتم، مال صاحب همین یه بیت، نشانت دادندن در خرابات که از توحید اسقاط الاضافات. یکی خط است، مقام یه نفر رو میخوام بگم که مقام کل در او جمعه. یکی خط است، زول یعنی از ابتدای خلقت، یکی خط از اول تا به آخر، دران خلق جهان گشته مسافر. هیچی هم نمیتونه از این خط بره بیرون. از ابتدا همه مسافر این جادن، چند روزی رو در دنیا هستن، آخر خط هم میرن بیرون، همه هم میرن بیرون. یکی خط است، زول تا به آخر، در آن خلق جهان گشته مسافر. در این ره انبیا چون ساربانن، در این ره انبیا چون ساربانن، دلیل و رهنمای کاروانند. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار. ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم احد در میم احمد گشت ظاهر. در این دور اول آمد عین آخر، ز احمد تا احد یک میم فرق است، احد احمد، همه عالم در این یک میم غرق است. بدو ختم آمده پایان این را، در او منزل شده عد او الالله مقام او مقام جمع جمع است. در این خلقت او در این مجلس به تنهایی برای روشنایی هستی وجود او چو شمع است. این مقام جمع الجمع. اینا رو آدم بشناسه خیلی لذت داره. اینا رو آدم بفهمه خیلی لذت داره. بعدم به اندازه وجود خودش به شکل اونا درآد، به رنگ اونا درآد، به اخلاق اونا درآد، با عمل اونها همراه باشه. برادرانم، جوانان عزیز، ما اگه تو کاروان انبیا باشیم برامون خیر دنیا و آخرت داره، یا تو کاروان اهل فساد، یا تو کاروان شیاطین، ما هماهنگ با اونا زندگی بکنیم بهتره، یا هماهنگ با دزدان راه آدمیت هماهنگ بشیم برامون بهتره. کدومش؟ عقل که داریم میفهمیم که کدوم خیر کدوم شر، میفهمیم کدوم درسته کدوم نادرسته. خب یرزش ابراهیم، یرزشش قانتن لله، او عبادت کننده‌ای بود که خالص برای خدا عبادت میکرد، عبادتش هم تا آخر عمرش قطع نشد، قیچی نشد، رها نشد. یه عبادت مستمر، یه عبادت دائم، یه عبادت همواره، عبادت مالی، عبادت اخلاقی، عبادت خانوادگی، عبادت عملی، عبادت زبانی، عبادت آبرویی، قطع نشد. قانتن لله، این لام سر لله، لام تنها، یه دنیا حرف درش هست. لام تنها به معنای اخلاص. من در این نیم قرنی که دارم منبر میرم پیش نیومده کاملا اخلاص رو برای مردم موشکافی بکنم. خیلی هم پرونده گسترده‌ای داره، یعنی آیات مربوط به اخلاص، یعنی برای خدا بودن، برای خدا شدن، برای خدا کار کردن، برای خدا پول دادن، برای خدا حرف زدن، یه پرونده قطوریه. یعنی بخشی از آیات قرآن و روایات اهل بیت و ائمه طاهرین، فوق العاده روایات عالیه، واقعا آدمو تسلیه میکنه شنیدنش، چه برسه به عمل کردنش. لام یعنی مخلص، معلوم. خب این اخلاص که انسان مخلص رو به اون چهار حقیقتی که دیشب گفتم میرسونه: لقاء الله، رضایت الله، رحمت الله، جنت الله. همین لام. این اگه از زندگی برداشته بشه هیچی نمیمونه، هیچی نمیمونه. خب یه داستان معنوی کوتاه از قرآن براتون بگم. حضرت آدم، خدا دو تا پسر بهش داد، اسم یکیشو گذاشت هابیل، اسم یکیشو گذاشت قابیل. من نمیدونم هابیل و قابیل در زمان آدم چه زبانی بوده، که ببینیم هابیل چه معنایی داشت، قابیل چه معنایی. هابیل تربیت و معنویت و کمال رو از باباش آدم گرفت، تبدیل به یه انسان مخلصی شد. بازم جا داشت بره بالا، جا که داشته برای انسان، چون یه گروهی رو خدا در قرآن میگه مخلص، یه گروهی رو میگه مخلص. مخلص با کسر لامه، لامش زیر داره، مخلص، مخلص با زبر و فتحه روی لامه. بین مخلص و مخلص، مخلص که از بندگان خاص خداست، بین مخلص و مخلص از زمین تا عرش فاصله است. اینا مقامات انسانی. چرا مردم نمیرن دنبال فهم این دقایق؟ چرا بعضی هم که میرن میفهمن عمل نمی کنن؟ چمونه؟ چه بیماری داریم؟ چمون شده؟ چی شده؟ یعنی این حقایق ارزشش در مقابل ماهواره ها و سایت ها و این همراه ها صفره و ارزش ماهواره ها و واتساپ ها و سایت ها هزاره، که بیشتر مردم روی کرده به اون طرف دارن و به این طرف روی کرد ندارن. یه خانومی میگو من یه سال عروس گرفتم، پولدارم هستم، خوبم خرج کردیم، متدینم هستیم، بهترین عروسی رو هم گرفتیم، بهترین زندگی رو من رو پسرم درست کردم، اما انگار فرزند من همسر نداره. دو شب بعد عروسی تا حالا که یک ساله، از ده شب عروس ما تا طلوع آفتاب متمرکز در این موبایل است. دیگه بچه من داره به این نتیجه میرسه جداش بری یه زنی بگیره که زنش باشه. این عروس ما که شده عروس موبایل، شوهرش موبایل. این درسته اینجور زندگی؟ که اینقدر انسان ارزش خودشو بیاره پایین، پامال این واتساپ ها و موبایل ها بشه، در حالی که راه داره برای حرکت به سوی پروردگار عالم با این نیروهایی مثل ابراهیم و قرآن و روایات و حضرت ابی عبدالله الحسین. چشون شده بیشتر مرد؟ حابیل دین، اخلاق، عمل صالح، پاکی، اخلاص رو از پدر یاد گرفت. واقعا انسان مخلصی. قابیل یه خود بازیگر بود، یه مقدار جاده انحرافی میزد، یه مقدار تمایلش به آزادی نامشروع بیشتر بود. این قابیل شغلش کشاورزی بود. با یه خانواده بیشتر تو کره زمین که نبودن، هرچی آب بود و هرچی زمین زراعی بود مال این خانواده بود، مالکی که نداشت. یه زراعت خوبی داشت. حابیل عاشق دامداری بود، گوسفنددار بود. خداوند متعال با آدم صحبت کرد که یه بچت خیلی خوبه، یه بچت هم بی ارزش، یه بچت پره، یه بچت پوک، پوچ. یه بچت محصول شیرینیه، یه بچت هم محصول کرم خورده. این دو محصول ما تو باغا داریم. دلیلش به آدم فرمود تو که باطن این دوتا خبری نداری، از مایه های این دوتا خبری نداری، اپوکی و پوری این دوتا خبری نداری، به هر دوشون بگو برای من یه چیزی بیارن که مقرب به من کنه اون سرمایه‌ای که هزینه میکنم. تمام خوبی‌ها انسان رو به قرب حق میرسونه، تمام خوبی‌ها، تمام بدی‌ها انسان رو از خدا دور میکنه تا بیفته تو دوزخ. پدر به هر دو پیشنهاد کرد که قربانی ببرید. قربانی نه گوسفند، نه مرغ، نه بز، نه شتر. قربان یعنی وسیله تقرب. اینم که در اعمال حج میگن قربانی، خدا میگه گوسفند میکشین گوشت و خون و پوستش که به من نمیرسه. این یه عبادتیه. در اخلاص شما اخلاصتون به من میرسه، نه یه گوسفند 300 ریالی، اون به من نمیرسه. اون نیت شما در قربانی به من میرسه، نه این پوست و گوشت و کله و کله پاچه. قرآن میگه از قربا قربانن. قربا فعل تثنیه است، دو نفر، هر دو به پیشگاه من قربانی آوردن، یعنی وسیله تقرب. خب ما پولی که در راه خدا میدیم یه قربانی، این خرجی که برای زوار ابی عبدالله ایرانی ها و عراقی ها دارن میکنن یه نوع قربانی. قرآن میگه از قربا قربانن. حالا روایات آیه رو توضیح میده، قابیل و هابیل هر دوشون دامدار و کشاورزن. هابیل تو گوسفنداش گشت شاقتر و پرقیمتر و پرثمرتر رو جدا کرد و به پیشگاه پروردگار بود. حالا خیلی من دقیق نمیدونم، یعنی این گوسفند و خوابون سر برید، اونو نمیدونم، فکر نمی کنم سر بریده باشه. اصلا اونو گم، من از تمام این گوسفندام جدا کردم، مال خدا. حالا اون وقت که فقیرم نبود، حتما گفته بره خودش تو بیابونا بچره تا عمرش تموم بشه، من اینو از مال خودم جدا کردم. این مال خدا، این مال هابیل. قابیلم رفت تو زمین کشاورزیش، آشغال سبزیایی که خانوما دور می‌ریزن، آشغالایی که کشاورزا با بیل جمع می‌کنن میارن این ور زمین آتیش می‌زنن، یه کپه از این محصولات زرد شده، محصولات بو گرفته، محصولات به درد نخوری 30-40 کیلو جمع کرد، گفت ما هم اینا از مال خودمون جدا کردیم، اینم مال خدا. چقدر بد آدم جنس پست به خدا بده، چقدر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اونی که خیلی دوستش دارید بدید به خدا، نه اینکه حالا آش سه رو توی یخچال بوده دیگه خودتو بچه‌هات نمیخوری ورداری بیاری بگی که الان یکی در زد گم من فقیرم میدیم به اون، یا پیرن و کوچلواری که دیگه نمیپوشی اینم بدیم در راه خدا. پروردگار به موسی فرمود فرده بیا کنار فلان تپه کارت دارم. از شهر اومد بیرون و طبق آدرس رفت، فرمود بی بالا پشت تپه رو نگاه کن. رفت دید یک عالمه کفش پاره، پیرن پاره، لباس پاره، غذای مونده. گو خدای اینا رو کی اینجا جمع کرده؟ خطاب رسید اینا مال یه نفر نی که، مال 200 نفر. هر چی که دیگه نمیخواستن و نمیخوردن و نمیپوشیدن اینا رو گفتن بدیم در راه خدا. فکر کردن من خدا بنجل آب کنه اینا، خیلی بده. خوبیه گوسمنده، چاقه، قیمتی. اینو گو من برای خدا از مالم به کل جدا کردم، دیگه ملکم نی، بره تو بیابونا بچره تا عمرش تموم بشه. از خیلی عجیبه این اخلاص. فتقبل من احدهما، قربانی یکیشونو قبول کردم یکیشونو. ولم یتقبل من الاخر، ولی جنس دیگری رو اصلا نپذیرفتم. چرا؟ چرا گوسفند او رو قبول کردم، چرا جنس اونو قبول نکردم؟ یه دلیل فقط خدا میاره. انما یتقبل الله من المتقین، من عمل رو از آدمای پاک، آدمای مبارزه کننده با گناه، آدمایی که خودشونو در برابر معاصی حفظ میکنن، آدمایی که تقوا دارن و پاکی باطن، از اونا قبول میکنم. فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. وقتی پدر اعلام کرد به دوتاییشون که هابیل مال تو رو خدا قبول کرد، قابیل تو مثل این که آشغال تحویل دادی و بیمزه بازی در رو بردی، مال تو رو خدا قبول نکرد. یه رو تو بیابون به شدت حسدی که به قابیل پیدا کرد اومد داداششو کشت. حسد، حسد میتونه برادر رو قاتل برادر کنه، خیلی راحت. خیلی حسد میتونه مادر شوهر رو وادار بکنه بلایی سر عروس بیگناهش بیاره که دیگه بگه محرم و بخشیدم، جازیم هم نمیخواد، جونم آزاد، طلاق بگیره بره. حسد میتونه این کارا رو بکنه، همه این کارا مال حسده. حسد میتونه منو وادار بکنه به منبریای دیگه که حالا اندازه من جمعیت دارن، بد بگم، بیرا بگم، بی سواد بگم، به مردم بگم نرین پا منبرش. بله میتونه این کارو بکنه، خیلی راحت. خیلی نوح از کشتی پیاده شد با 84 تا مؤمن بعد 900 سال. ابلیس اومد پیشش سلام کرد، گفت نوح به دو تا چیز آلوده نشو، یکی حسد، قابیل آلوده شد داداششو کشت، یکی حرص، خدا اون باغ آباد و کلشو در اختیار آدم گذاشت، گفت یه دونه درخت و نزدیک نشو. حرص او رو از اون چه خدا براش آماده کرده بود خارج کرد، بردش طرف اون درخت ممنوعه، بهش بیرونش کرد. بله حسد میتونه آدم بکشه، خرمن آتیش بزنه، یه مملکت رو دوچار کنه، گرفتار بکنه. مگه یه نفر با حسد یه کشور رو دوچار؟ نه، لازم نیه نفر. یه حزب قوی به یه حزب قوی دیگه حسادت کنه و ببینه که این حزب موفق شده به آبادی، به کارای خوب، بزنه چنان چپشون کنه که تمام مردم رو در چنبره حسدش بیچاره کنه. بگه جلوشونو بگیریم، حالا به جهنم که 70 میلیون به حقشون نرسیدن نرسن، ما اینا رو بکوبیم راحت بشیم. حسد خیلی خطرناکه. خدا حسود و جز اهل نجات نشمرده. حسود حتما باید بره جهنم، حتما. خوب ابی عبدالله این قانتن لله رو، یعنی عبادت مستمر و همه جانبه، نه فقط نماز و روزه، عبادت همه جانبه رو و مخلصانه رو از حضرت ابراهیم به ارث برد. من یه قطعه های ناب با منفعت دیگری رو دارم درباره همین قانتن لله. خدا لطف بکنه فردا شب براتون بگم از قرآن. خیلی قطعه های جالب و زیبا و پرمعناییه. شب جمعه است، نزدیک اربعینه، یه شب مونده به اربعین. واقعا خوش با حالتون که بعضیاتون حتی کفشم پاتون نیست، از نجف با پای برهنه برای اقتدای به اهل بیت، که امام زمان میگه با پای برهنه تو خیمه ها ریختن طرف میدان. حالا شما دارید طرف حرم ابی عبدالله میرین. خیلی هاتون تو این مسیر جا گیرتون نمیاد بخوابین، رو مقوا میخوابین، رو حصیر میخوابین، رو خاک میخوابین، اما آزرده نمیشین، ناراحت نمیشین، خوشحالم هستین که خدا به شما توفیق داده به زیارت ابی عبدالله بیاین. ما که شما رو نمیبینیم، نمیبینیم اتون، اما دربارتون این حرفو میتونیم بزنیم. شما که از نجف پیاده دارین میرین کربلا، خیلیاتون با پای برهنه، پای پر آبله، سوال بکنیم زیارت شما واقعا کیفیتش انقدره که میتونه هموزن زیارت خواهری بشه که با پای برهنه اومد. اون وقت نه ذریح بود، نه حرم بود، نه گنبد بود، نه فرش بود، نه خادم بود، فقط 30,000 دشمن گرگ صفت و یه بدن قطع قطع میان گودال. زیارت کدوماتون با کیفیت تر؟ یقیناً هر 24 میلیون نفرتون. با گریه جواب ما رو میدین که آقا ما کجا، زینب کبرا کجا؟ ما میایم حرم میبینیم و ما میایم آینه کاری میبینیم و گرونترین سنگ و فرش، اما او که اومد دید یک قبر از شمشیر شکسته و نیزه شکسته و سنگ و چوب روی بدن درست کردن. زیر بغل این بدن قطعه قطعه رو گرفت، رو دامن گذار، اول رو به جانب پروردگار کرد، اللهم تقبل منا هذا القتیل، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. و بعدم رو به مدینه کرد، صلی علیک یا رسول الله، میدونید چرا با پیغمبر حرف زد؟ میخواست بگه یا رسول الله من خودم زیاد دیدم که حسین رو سینت خوابوندی تا خوابش ببره، اما حالا بلند شو بیا ببین با جیگر گوشت چه کردم. صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، من فکر نمی کنم تو 50 سال منبرم 2-3 بار بیشتر این کلماتو معنی کرده باشم، دیگه دستم بر نمیاد با این سنم، فقط عربیشو میخونم، عمقی نمیتونم بشکافم. هازا حسینو کرد مرملون به دما، مقطع الاعضا، مصلوب الامامة و الرضا، حسین من برخیز، صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن. مگه نماز خوندن بر در گذشته واجب نیست؟ ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. حسین من نزا ما هم سفر شمر و عمر صد باشیم، یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن، خودت بیا ما رو برگردون.